آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه دوم ماه جولای با شما هستم. مسئولان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفتند که قرار است فردا فهرست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه شورای ملی به صورت کامل اعلام شود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تقسیم ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی خلاف قانون خواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این ولایت غزنی را برای انتخابات ولسی جرگه پیشرو به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرده بود. اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز با استناد به ماده 36 قانون انتخابات این تصمیم را نقض قانون خواند. در این ماده آمده است که حدود حوزه های انتخاباتی کم از کم 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات زیرب در تفاهم با کمیسیون انتخابات تعیین می‌گردد. با گفته کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حوزه ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از مواد مقرر تصمیم گرفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از این کشور در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو اشتراک خواهد کرد. این اجلاس در 12 ماه جاری میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. انتظار می رود در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در مورد ادامه حضور ناتو در افغانستان کمک های مالی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان تصامیم گرفته شود. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان گفته است تا هر زمانی که نیاز باشد ناتو به حضورش در افغانستان ادامه خواهد داد. دور تازه برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو امروز در افغانستان آغاز شد. مقام های افغان گفتند که در این کمپاین 5 روزه 52 هزار واکسیناتور واکسین پولیو را بر 6.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال تطبیق خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان ضمن آن که گفت کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان یک کمپاین بی‌طرف است، اما افزود که مخالفان مسلح حکومت از این کمپاین حمایت نمی‌کنند که در نتیجه ممکن 1,347,000 کودک افغان در مناطق تحت تصرف گروه طالبان و داعش در ولایت‌های هلمند، اروزگان، کندهار، ننگرهار، کنر و کندوز از دریافت واکسین پولیو محروم شوند. افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم در آن واقعات پولیو گزارش شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که به خاطر تشدید جنگ در مناطق جنوب غربی سوریه مجبور به ترک خانه هایشان شدند به 270 هزار نفر رسیده است. این اداره ملل متحد افزود که تنها هفته گذشته 160 هزار نفر به مناطق نزدیک با مرز اسرائیل و اردن پناه بردند. با آغاز عملیات نظامی اردوی سوریه برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشان در جنوب غرب سوریه، ملل متحد در مورد بروز یک فاجعه بشری هشدار داده است. مسکو میگوید که شبه جزیره کریمیه یک بخش جداناپذیر روسیه بوده و روی سرنوشت این منطقه در ملاقات بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بحث نخواهد شد. روسیه در سال 2014 کریمیه را از اوکراین به خاک خود الحاق کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 ماه جاری میلادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند ملاقات کند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که رئیس جمهور پوتین آماده است تا با رئیس جمهور ترامپ روی همه مسائل دیگر بجز از مسئله کریمیه سازش کند. اتحادیه اروپایی به آمریکا هشدار داده که وضع تعرفه‌های وارداتی بر موتر و پرزجات موترهای اروپایی می‌تواند منجر به صدمه زدن به صنعت موترسازی آمریکا شود. اتحادیه اروپایی در یک سند که به وزارت تجارت آمریکا ارسال کرده گفته است که وضع تعرفه بر موتر و پرزجات موترهای ساخت اروپا غیر قابل توجیه بوده و هیچ مبنای اقتصادی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این تهدید کرده بود که کشورش بر موترهای ساخت اروپا 20% تعرفه وضع خواهد کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال 2017 میلادی ارزش 43.6 میلیارد دلار موتر به آمریکا صادر کردند، در حالی که ارزش صادرات موترهای ساخت آمریکا به اتحادیه اروپایی در سال گذشته میلادی به 6.2 میلیارد دلار می رسد. جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا می گوید که بخش زیاد برنامه هسته‌ای کره شمالی می تواند تا مدت یک سال از بین برود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
جان بولتون گفت واشنگتن برنامه ای تهیه کرده است که بر بنیاد آن و در صورت همکاری کامل پیونگیانگ تمام سلاح‌های کشتار جمعی کره شمالی با شمول سلاح‌های کیمیاوی، بیولوژیکی و هسته‌ای آن کشور در ظرف یک سال از بین برده خواهد شد. این مقام آمریکایی افزود مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به پیونگیانگ این برنامه واشنگتن را با مقام‌های کره شمالی بحث خواهد کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند جدول زمانی پیشنهادی مشاور امنیت ملی آمریکا در پیوند به از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی واقع بینانه نمیباشد.
آندره مانوئل لوپس اوبرادور رئیس جمهور جدید مکسیکو میگوید که در مبارزه با فساد در این کشور با دوستان و دشمنان خود برخورد یکسان خواهد کرد. تفصیل بیشتر را لیلا ما حبیب عظیمی تقدیم میکند.
لوپز اوبرادور با کسب حدود 53% آرا دیروز برنده انتخابات ریاست جمهوری مکسیکو شد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور در مکسیکو پس از اوایل دهه 80 میلادی اکثریت قاطع را در انتخابات ریاست جمهوری حاصل می کند تا بتواند از موقف قوی تر به مشکلات داخلی و خارجی این کشور رسیدگی کند. اوبرادور نخستین رئیس جمهور چپگرای مکسیکو پس از سال 2000 است. آقای اوبرادور که 64 سال عمر دارد گفته است که فساد عامل اصلی نابرابری در جامعه و خشونت‌های ناشی از فعالیت‌های جنایی در مکسیکو بوده و او در مبارزه با فساد به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
میخونم. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد می گوید که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1000 پناهجو هنگام عبور از بحیره مدیترانه برای رسیدن به اروپا در آب غرق شده است. این سازمان افزود شمار پناهجویانی که در آبهای مدیترانه جانشان را از دست دادند در چند روز اخیر افزایش یافته است. عثمان بلبیسی رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در لیبیا گفت که قاچاقبران تلاش دارند تا در آستانه عملی شدن اقدامات سخت گیرانه اروپا در برابر سرازیر شدن مهاجران از بیچارگی مهاجران بهره برداری کرده و آنان را هرچی زودتر به اروپا قاچاق کنند. این در حال است که اختلافها بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد رسیدگی به مسئله مهاجرت بیشتر شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مسئولای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنای صدای امریکا گفتند که قرار است فردا فهرست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه شورای ملی به صورت کامل اعلام شود و تا کنون کار ارزیابی و بررسی اسناد 22 ولایت تکمیل شده و از 16 ولایت جمعا 112 تن از نامزدان از فهرست ابتدایی حذف شدند. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
مطابق جدول زمانی که قبلا اعلام شده است، قرار بود به تاریخ 7 سرطان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام گردد. اما کمیسیون فقط اسناد و مدارک نامزدان 22 ولایت را ارزیابی نموده فهرست ابتدایی را اعلام کرده است و بنابر هر دلایلی که نزد کمیسیون وجود دارد، تا حال کمیسیون نتوانسته است با جدول زمانی از قبل اعلام شده خود را عیار نماید. زبیالله سادات، یک تن از معاونین سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، راجع به آخرین تلاش کمیسیون انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت که در نتیجه بررسی و ارزیابی کمیسیون تاکنون از 16 ولایت به شمول 23 نامزد زن جمعا 112 تن از کاندیدان که شرایط مشخص شده در قانون را تکمیل نکرده بودند از فهرست ابتدایی حذف شدند. آقای سادات به ادامه گفت کار بالای بررسی اسناد به گونه جدی ادامه دارد و تا فردا پروسه تکمیل می‌گردد. همکاران ما شب و روز به گونه جدی کار میکنند. به زودی، یعنی تا فردا، تهیه فهرست ابتدایی تکمیل می‌گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات مطابق جدول زمانی اعلام شده پیش نمی رود، ابراز تأسف نموده، میگویند که این عقب‌مانی کار کمیسیون بر علاوه مسائل بزرگ سیاسی که در بدن خود نفته دارد، ناشی از عدم آمادگی و نبود ظرفیت لازم در کمیسیون می باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت.
لبعد مرغ کمیسون به دی برخه که لغا پورا ورچا او چمتوار اسخاب برخمن نو بود.
با کمال تاسف کمیسون از آمادگی ها و ظرفیت لازم بهرمن نبود، زیرا اینها اعلان کرده بودند که فهرست ابتدایی را به تاریخ 7 سرطان اعلام می نماید. متاسفانه چنین نشد و اکنون که تاریخ 11 سرطان است، کمیسیون توانسته است فقط فهرست ابتدایی نامزدان از 22 ولایت را اعلام بکند و اعلان فهرست ابتدایی کاندیدان شوراهای ولسوالی هنوز ارزیابی نشدند و این تفاوت وقت در تقویم انتخاباتی مشاهده نمی‌شد. آقای رشید به یک بخش دیگر از کاسی‌های کار کمیسیون تماس گرفته، افزود بررسی اسناد و مدارک نامزدانی که مطابق قانون انتخابات در یک فضای باز و شفاف با حضور داشت رسانه‌ها و نهادهای ناظر انتخاباتی به صورت می‌گرفت چنین نشد. برعکس، این بررسی‌ها دورتر از انظار ناظرین و رسانه‌ها با گونه مخفی انجام شده است که شفافیت پروسه را زیر سوال برده. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این پرسش‌های نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها می‌گویند که اسناد و مدارک کاندیدان از ولایت دیرتر به مرکز انتخاب داده شدند که کاستی و نقصی کار کمیسیون نبوده، بلکه نهادهای همکار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد که کمیسیون را به مضیقه مواجه ساخت. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای احراز کرسی ولسی جرگه شورای ملی به شمول 404 زن جمعاً 2691 تن و برای شوراهای ولسوالی ها به شمول 422 زن جمعاً 4151 تن به عنوان کاندید ثبت نام کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برای نخستین بار محکمه ویژه برای بررسی اتهام فساد بر یک عضو پیشین کابینه افغانستان برگزار شد. محکمه ویژه برای بررسی اتهامات وارده به عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، روز دوشنبه به گونه علنی برگزار شد. هرچند آقای وحیدی این محکمه را نمایشی خواند. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی سال 1395 خورشیدی وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان دلیل این اقدام را تخطی‌های مالی آقای وحیدی عنوان کرد. پس از بیش از یک سال، روز دوشنبه 11 سرطان، محکمه ویژه برای بررسی اتهام‌های فساد بر آقای وحیدی برگزار گردید. حکمت الله ناصر و معروف زاکری سارنوالان محقق از آقای وحیدی بودند که علیه وی اقامه دعوا کردند. معروف زاکری عضو هیئت سارنوالی اتهامات وارده به آقای وحیدی را با جزئیات بیان کرد و گفت که آقای وحیدی متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در استخدام افراد به گونه غیرقانونی و حیف و میل 10% مالیات مشترکین شبکه‌های مخابراتی است
که ایشان دانسته و سنجیده از صلاحیت‌های وظیفوی خود جهت حیف و میل عواید دولت سوی استفاده نمودند. اگر به صفحه روزنامه 8 صبح تاریخ 14/7/94 نگریسته شود، آقای وحیدی تای مقاله‌ای که به قلم خودشان تحریر یافته است خواستند نگرانی و دغدغه‌های ملت افغانستان را از عدم شفاف بودن پروسه جمع‌آوری 10% کل خدمت مشتریان شبکه‌های مخابراتی مرفوع و از آن را به خاموشی بکشانند.
اما این وزیر پیشین کابینه حاضر نبود که در محکمه در جایگاه متهمین قرار گیرد و تاکید کرد که وی قربانی است و مقصر اصلی در حیف و میل مالیات مشترکین شبکه‌های مخابراتی اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه افغانستان است. او همچنان ادعا کرد که آقای ناصری یکی از سارنوالان محقق وی متهم به فساد است، هرچند این مسئله از سوی آقای ناصری رد گردید. آقای وحیدی گفت که مسئله ایجاد سیستم ریال تایم در شبکه‌های مخابراتی از دوسیه وی حذف شده است، در حالی که وظیفه وی به خاطر همین مسئله به تعلیق درآمده است. آقای وحیدی تاکید کرد در صورتی که این مسئله در دوسیه گنجانیده نشود، به محکمه بعدی حاضر نخواهد شد. به گفته آقای وحیدی، اگر مسئله ریال تایم در دوسیه گنجانیده شود، بسیاری از حقایق برملا خواهد شد.
اما در صورتی که اینا بخواهند سیستم ریال تایم از داخل دوسیه بکشه، این واقعا یک توهین به همه شماست، به تمام مردم افغانستان است. نگذارین ریل تایم باید در داخل دوسیه باشه، بحث ریل تایم جدی بگیرین. موضوع ریل تایم خیلی حساس است و در صورتی که ریل تایم ایجاد شود، بسیاری از واقعیت ها برملا میشه. و ایره من میفهمم که بعضی کسایی ایره مخالفت میکنن، من نمیخوام.
اما آقای وحیدی نگفت که این حقایق چه مسائل اند. بر بنیاد سیستم ریال تایم پرداخت های مشترکین شبکه های مخابراتی شفاف خواهد شد. همچنان علی فرهنگ وکیل مدافع این وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ادعا کرد که در جریان یک سال وزارت آقای وحیدی 15 هیئت از مراجع مختلف برای بررسی به این وزارت آمدند و به گفته آقای فرهنگ دلیل این کار اعمال فشار بر آقای وحیدی برای اطاعت از خواستهای غیرقانونی رهبری حکومت بود. در ختم این جلسه محمد زمان سنگری رئیس محکمه و عضو استر محکمه افغانستان تصمیم گرفت تا بررسی ها ادامه یابد و گفت که تاریخ برگزاری جلسه بعدی را اعلام خواهند کرد.
بنابراین جلسه امروزی ما خاتمه می‌یابد و تاریخ بعدیش با طرفین ابلاغ خواهد شد.
تا اکنون اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه افغانستان در مورد اتهامات وارد شده از سوی آقای وحیدی بر وی اظهار نظر نکرده است. آقای حکیمی اخیراً استعفا داده و روز دوشنبه به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. می‌خواستیم در مورد ادعاهای وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعات ریاست جمهوری حاضر به صحبت در این مورد نشد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گروه دولت اسلامی با پخش یک اعلامیه به زبان عربی در رسانه‌های اجتماعی
ببخشید، بخواد معذرت تکنیکی ما را قبول بکنین. گزارش را که فعلا میشنوین، مسئولیت حمله انتحاری روز یک شنبه را به تجمع اهل هنود و سکا در شهر جلال‌آباد گروه دولت اسلامی به دوش گرفته. روز یک شنبه در یک حمله انتحاری در حومه شهر جلال‌آباد به شمول 17 جمن 19 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میده.
گروه دولت اسلامی با پخش یک اعلامیه به زبان عربی در رسانه‌های اجتماعی گفته است که در حمله انتحاری روز یک شنبه در شهر جلال‌آباد 40 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی اند. سکها و هندوها روانه دیدار رئیس جمهور در قصر شاهی جلال‌آباد بودند که هدف قرار گرفتند. در این رویداد به شمول اوتار سنگ نامزد ولسی جرگه، میر سنگ خوگیانیوال رهبر اینها، امیر سنگ سرپرست در امسال مرکزیشان، اندراز سنگ و مدد سنگ لغمانی از اعضای کمیته رهبریشان شامل کشته شدگانند. اینها میگویند قبل از وقوع این رویداد به سکه های جلال‌آباد هیچ گونه هشداری داده نشده بود، ولی میگویند در صورت تداوم این وضعیت کشور را ترک میگویند. ارقام تلفات سکه ها در این رویداد هنوز هم زد و نقیز است. ایده ی سکه ها مار کشته شدگانشان را 11 و 15 تن میخوانند، ولی ریاست صحت و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار آمار تلفات سکه ها را 13 تن میخوانند. رگبیت سنگ یکی از سکه های جلال‌آباد در مورد گفت:
افغانستان ماست، وطن ماست، ما از جان میدیم، خون میدیم، ها که بوام کی وام نتی ما گرفتن میشه کس بیادر کن گود چیز ما نمیکنه، ما پنج مورد چه بیاد کلای خود بگیره پیش ریا ریاست جبری پاره ما رو جواب دیگه ما پری دیگه چی پانه بپای
نصف روز را در مردخانه شفاخانه مرکزی جلال‌آباد سپری کردن، اشک از چشمانشان طوری میریخ که حرف بر زبانشان نمی آمد. اینها برای باری اول چنین یک حادثه را متحمل می شوند. یکی از سران سکه ها در مورد می افزاید:
چه کنیم؟ مملکتی است که کسی پرسان کسی را نمی کند. پرس نیست که چرا هندو و سیک را کشتید.
سیک ها مدعیان زمانی که در محل رویداد اجساد و مجروحینشان را انتقال می کردند، از سوی نیروهای محافظت رئیس جمهور تهدید و بالایشان فرهای هوایی نیز صورت گرفته است. یکی از سیک های جلال‌آباد در مورد گفت:
عسکر برای اینها فیر کردند که چرا؟ چرا فیر کردن؟ شما حکومت بودید، باید به اینها کمک میکردید که نه مسلمان و نه سیک آتش میگرفت.
کوچه های شهر جلال‌آباد از مدتی به این طرف تحت پوشش جدی امنیتی قرار داشت، ولی این که حمله کننده انتحاری از تلاشی های جدی عبور کرده و به این محل آمده سوالی است که تا هنوز بان جوابی داده نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشه. ادامه گزارش ها را از منطقه و سراسر جهان میشنوین. یک بررسی از طرف سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در بروندی کشور آفریقایی نشان می‌دهد که مخالفان دولت دلیل اصلی تخلفات گسترده را در این کشور اعدام‌های زنجیره‌ای، ناپدید شدن افراد، دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه عنوان کردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش داده که کمیسیون نتایج آخرین تحقیق خود در بروندی به ملل متحد سپرده. جزئیات گزارش از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
اعلامیه اخیر پیر انکورونزیزا رئیس جمهور بروندی که در سال 2020 به تصویب مجلس دوره او به پایان میرسد و گفته است از رئیس جمهور آینده حمایت میکند مورد استقبال چندین کشور قرار گرفت. اما کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل در مورد اعتبار آن ابراز تردید می کند و خاطر نشان می سازد که رهبر کنونی به وضوح و قاطعانه تعهد نمی کند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد. فرانسیس همتن عضو کمیسیون می گوید که وضعیت در بروندی خیلی ناراحت کننده است. او گفته است که از آغاز سال کمیسیون موارد نقص حقوق بشر را با هدف قرار دادن کسانی که مخالف پیشنهاد اصلاح قانون اساسی اند مستند ساخته است. او در صحبت‌هایش گفت:
به طور خاص این کمیسیون گزارش‌های از دستگیری و توقیف افراد زیادی را دریافت کرده است که خواستار رأی دادن منفی در رفرندوم شدند و خواستار مذاکره و بحث در مورد پیشنویسی اصلاح قانون اساسی هستند و یا کسانی که حاضر به پیوستن با CNDD، FDD نیستند، بازداشت هایی که به دنبال این توقیف ها صورت گرفته منجر به شکنجه و بدرفتاری گردیده است.
CNDD، FDD مخفف نام شورای ملی دفاع از نیروهای دموکراتیک برای دفاع از دموکراسی و حزب بر سر اقتدار در بروندی است. با وجود مخالفت گسترده، بروندی در ماه گذشته برای تغییر قانون اساسی رأی داد که به طور بالقوه اجازه می‌دهد رئیس جمهور تا سال 2034 بر سر قدرت باقی بماند. کمیسیون میگوید اطلاعات مربوط به افراد را دریافت کرده است که به دلیل عضویت در احزاب مخالف و یا مخالفت با حصول عضویت در حزب حاکم اعدام یا ربوده شده اند. محققان جناح جوان حزب حاکم را به دلیل عدم حمایت بیشتر از نقض حقوق بشر در طول کمپاین و آزار و اذیت، کنترل و ارعاب جمعیت و مجبور ساختن بسیاری در فرار از کشور سرزنش می کنند. سفیر بروندی در سازمان ملل کمیسیون را به بی‌عدالتی متهم کرد. او می گوید گزارشش از لحاظ سیاسی بی‌طرفانه نبوده و بر اساس کمبودهای ناامن است. او می گوید کشورش سزاوار انصاف و عدالت است تا کسانی را که دولت را بدنام می کنند به پنجه قانون بسپارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. انگلا مرکل سرعظم آلمان امروز تلاش خود برای راه اندازی مذاکرات بیشتر با وزیر داخلی کشور با منظور ختم اختلافات در مورد موضوع پناهجویان ادامه داد. وزیر داخلی آلمان گفته که در اعتراض به توافق انگلا مرکل با اتحادیه اروپا روی کاهش میزان مهاجرت پناهجویان آماده است که از وظیفه خود کنار برد. شرح بیشتر از نجیب خلیل میشنویم.
فورست زیهوفر گفت مذاکراتش با انگلا مرکل در مورد موضوع مهاجرت پناهندگان به نتیجه بوده و به همین دلیل میخواهد از وظیفه‌اش استعفا دهد و همچنان تصمیم دارد رهبری حزب اتحاد سوسیال مسیحی را ترک کند. در همین حال رهبر حزب CDU آلمان موقفش را در این مورد چنین بیان داشت.
دیروز من موقف خود را پس از گفت و شنید طولانی واضح ساختم. مجزا از مردم است. مجزا از هورست زیهوفر و انگلا مرکل است. زیرا ما یک راه حل اروپایی می خواهیم. ما حرکات را می بینیم که باور داریم در حال حاضر غلط است تا به شرکای اروپایی خود وانمود کنیم که ما تنها در سطح ملی انجام می دهیم.
از جانب دیگر ادوارد فیلیپ صدر اعظم فرانسه امروز دوشنبه گفت که اختلاف روی مهاجرت در داخل حکومت آلمان خبر خوب نبوده و گفت شراکت فرانسه و آلمان بر ثبات متکی است.
نمیدانم که نگران هستم یا نه، اما من یک نوع کشمکش سیاسی را در حکومت آلمان میبینم که مسلماً خبر خوش نیست، زیرا زمانی که ما با شرکا و رفقای آلمانی خود صحبت میکنیم میخواهیم که در آنجا ثبات عالی برقرار باشد. معلوم دار که ثبات اقتصادی و همچنان ثبات سیاسی.
انگلا مرکل و وزیر داخلی آلمان که از مدت ها به این طرف یک نوع رابطه پیچیده داشتند، روی پالیسی مهاجرت پناهجویان از سال 2015 تا کنون اختلاف و بحث داشتند. اما اختلافات کنونیشان در یک فرصت اوج گرفته که شمار ورود مهاجران به مراتب کمتر از سال گذشته بوده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. انتظار می‌ره که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کاندید مورد نظر خود برای یکی از کرسی‌های قضات ستر محکمه کشور هفته آینده اعلام کنه. این قاضی پس از کسب رأی اعتماد از طرف سناتوران آمریکایی جانشین قاضی آنتونی کندی خواهد بود که در پایان ماه روان متقاعد میشه. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کاندید برای یکی از کرسی‌های قضات ستر محکمه را به تاریخ 9 جولای اعلام خواهد کرد.
یک شخص درست را انتخاب خواهم کرد. من کسی را انتخاب می‌کنم که یک شخص برجسته باشد.
سناتوران جمهوری خواه گفتند که به کاندید پیشنهاد شده ی رئیس جمهور قبل از انتخابات میان دوره‌ای یا انتخابات کنگرس رأی خواهند داد.
مجلس سنا در خزان امسال بعد جانشین آنتونی کندی را اعتماد خواهد داد. با کاندید پیشنهاد شده ی رئیس جمهور باید به گونه عادلانه نگریسته شود.
سناتوران دموکرات به خاطر تصمیم جمهوری خواهان مبنی بر رد یک قاضی پیشنهاد شده برای ستر محکمه توسط باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور خشمگین هستند و هشدار می‌دهند که گزینش یک قاضی محافظه‌کار در ستر محکمه می‌تواند که حق سقط جنین، روش خدمات صحی، حق همجنس بازان و حقوق اتحادیه کارگران را برای چندین دهه در آینده متاثر سازد.
پس از تقاعد آنتونی کندی، هیئت قضایی ستر محکمه به دو دسته تقسیم خواهد شد. یعنی قضات تعیین شده از سوی رؤسای جمهوری جمهوری خواه و قضات تعیین شده از سوی رؤسای جمهوری دموکرات. هر کسی که جانشین آنتونی کندی شود، این فرصت را خواهد داشت تا برای یک نسل بر قوانین و حقوق با این کشور تاثیرگذار واقع شود.
سناتوران دموکرات نمی توانند که به تنهایی مانع کاندید پیشنهاد شده ی رئیس جمهور شوند، اما این کار در صورت امکان پذیر خواهد بود که سناتوران میانه رو جمهوری خواه که حامی حق سقط جنین و مخالف بعضی از قضات در نظر گرفته شده ی رئیس جمهور ترامپ هستند با دموکرات ها یک جا شوند.
نمی توانم که نام تمام آن قضات را که من مخالفشان هستم بیان کنم، اما در این فهرست کسانی هستند که من با آنها رأی دادن نمی توانم.
سال گذشته 3 تن از سناتوران دموکرات با جمهوری خواهان یک جا شدند تا به نیل گورسچ، اولین کاندید پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ستر محکمه، رأی بدهند.
دوست عزیز، برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دلی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.